خارج فکر دوازده دوی نوید و شش
حالا انشاءالله چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض کردم که استاد بزرگوارم نصایت الله جوادی دامز الله و دامت برکاته، ایشون با استادشون علامه طباطبایی در نکات بسیار متعددی همراهن در تفسیر این آیه ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، در خیلی از نکات با ایشون همراهن. بهتان و اسم مبین را در واقع به خود عکس میزنن، نه اینکه بهتان را به تعبیر سیوری علت سابق و اسم را علت لاحق تلقی کنن، که عرض کردم یه تصویر این بود که ما بر اساس شأن نزول بگیم اینها در واقع تهمت میزدن بعد عکس میکردن، عکس که میکردن یه اسمی تحقق پیدا میکرد به نام اسم مبین. چرا؟ به خاطر اینکه این اسمه به واسطه عکس تحقق پیدا میکرد، اینطوری مفعول لعجله عکس میشد. مبین هم بود به خاطر اینکه یه گناهی بود که معلول یه گناه دیگری است. خود تصرف در مهریه میشد حرام، اما این حرامه نه معلول بهتان بود، میشد اسم مبین. اینطوری اونا اینطوری معنا میکردن، یک که انه این اخذه یه علت سابق دارد به نام تهمت زدن، یه اثری برش متردد میشه که یه گناه دیگری به نام گناه آشکار اینجا داره شکل میگه. ایشون گفتن نه، این غلط ظاهر آیه همین است که استاد ما علامه طباطبایی فرمودن، اینجا کاملا موافقت کردن. کما این که اون استفهام انکاری برای تعجب را سازگار دونستن با این که ما افزارا به معنای در واقع اتصال بگیریم، منتها ایشون اتصال با یه توضیحی درست میکردن، میگفتن فضا مکان وسیع، افضا یعنی به هم رسیدن، شما تو این فضا به هم میرسید و همین که به هم میرسید یعنی اتصال، ولی تو نتیجه با های طباطبایی انها به هم رسیدنه، اما با این فرق که فضا را مکان وسیع، های طباطبایی فضا را وسعت معنا کردن، افضا را اتصال. منتها تو نتیجه و این که جز شما یه واحدید، یه واحد هستید، لذا در واقع این تعجب جا داره که زن از این ستم مرد تعجب کنه، چون قد افزا و از زکم الا بعض. اینطوری بعدم تو مسئله میثاق که باز نکته مهم آیه است، ایشون میگن حقا با آیه طباطبایی، لفظ آیه اینه که اخذنا منکم میثاقا غلیظا، میثاق غلیظ یعنی عقد نکاح، چون میثاق به تعبیر خوب ایشون یعنی پیمان محکم، غلیظا استحکامشو بیشتر میکنه، پیمانی که دیگه خیلی محکم شده باشد، ایشون میگه خود نکاح، خود عقد نکاح، نه اینکه اون پیمانی است که ممکنه قبل از اینکه صیغه را بخونن زن یا اولیاء زن یا شارع از مرد بگیره که فامساکن به معروف و تسریم به احسان، اینطوری تو خوب عمل کن، امانت دار باش، باش خوب تا کن، از این حرفا نه. ایشون میگه این با لفظ آیه، همونطور که آیه طباطبایی فرموده، با لفظ آیه جور در نمیاد، چون اون پیمان الهیه، این اخذ نه پیمانی است که خود اینها دارن میگیرن. خیلی خوب انصافا اینا رو هم توضیح دادن و خوب بود، تو اینجاها مشترک بودن. یه دو تا اختصاصی هم نکته بیان کردن که دیروز عرض کردم، یه نکته اختصاصیشونو خیلی قشنگ این قد افزار تعلیل در مقام تعلیل گفتن چون تعلیل باید برگرده به امر ارتکازی، نمیشه اینو افزارا جما معنا کرد. گفت شما در واقع چطوری دارید محروم میگیرید، ولو بعض محروم میگیرید، در حالی که با هم مقاربت داشتید، دخول تحقق پیدا کرده و دخول سبب است از برای اینکه تمام مهر به گردن مرد بیفته. ایشون میگه اگه اینطور شما آیه رو معنا کنید، تعلیل جور در نمیاد. خیلی حرف اساسی است، این حرف بسیار خوبی است و خیلی کمک بزرگی است به استادشون علامه طباطبایی که تعلیل باید بخوره به یه امر ارتکازی. این امر ارتکازی همون چیزی است که وقتی به عرف عرضه میکنید بفهم حقوق و تحقق تعبدی شرعه، که اگر دخول تحقق پیدا کرد کل مهر فلا تأخذوا منه شیئا، اینطوری اگر دخول تحقق پیدا نکرد فنصف موافر است. خلاصه اون که تعبده، این که تعلیل نیست. تعلیل این است که آیه طباطبایی فرمودن و خوبم فرمودن. یعنی چی تعلیل؟ اینه که عرفاً و قلاءً شما یه واحد شدید، شما در یک فضای بسیار خلاصه الهی، معنوی، انسانی، زندگی مشترکی در یک فضایی به هم رسیدید، متحد شدید، بعض شدید. میگه نباید بعضی کسی به بعض دیگرش ظلم کنه. ایشون میگه این انصافا با اون تحلیل درست علامه سازگاره. اینم نکته بسیار بسیار خوبه ایشونه. باز دو تا نکته دیگه هم دارن بگم که دیگه امانت فرمایش ایشون رعایت بشه. باز یه نکته خوبی دارن که خدمت شما عارضم، این است که شما وقتی و آتیتم احداه و نقنتارا را نگاه میکنید، این خصوص مهر از توش در نمیاد به حسب لفظ آیه. چون ببین آیه اینطوریه، وقتی خواستید زنی رو با زن دیگری جا به جا بکنید، خلاصه و به زن قبلیتون قنتار دادید، حالا قنتار با همون تعدد معنا اینجا بگی مال وافر، حالا با همه اون بیزکاری ها که ما واردش نشدیم چون تأثیری تو بحث ما فعلا نداره. قنتار مال زیاد، مال وافر اب نداره. آتیتم احداهن قنتارا، این ظاهره در مهر نیست، هبه را هم میگیره. یعنی اگر یه کسی در واقع غیر از مهریه یه هدیه ای هم به زنش داد، چنانچه الان مرسوم هم هست، غیر از چیز هدایایی هم داده میشه. آتیتم احداهن قنطارا، اینو میگیم فلا تأخذوا منه شیئا، اگر بخواد بخوره به این قنطار به اهمیتش مشکل پیدا میکنه. این حرف باز بسیار بسیار درستی است که این مال وافر به حسب لفظ آیه اعم است از مهریه، اختصاص به مهر نداره و بقیه چیزها رو هم میتونه بگیره. اما حالا به مناسبت حکم و موضوع در واقع آقایون حملش کردن بر مهر، چون بعدن تو دلالت ما بعدن با این کار داریم، ما بعدن با فرمایشات امام که میخوایم کار کنیم این مهم ها. یعنی باید قنطار بشه مهر که بشه باشه استدلال کرد بر صحت عقد و لزوم عقد. این و الا قنطار اگر هر مالی باشه که شما به همسرت دادی اونو نباید پس بگیری، این هم تو آیه مشکل پیدا میکنیم، هم بعدن ممکنه همه به این فتوا ندیم در مقام بحثای فقهی، بعدا ممکنه بگیم نه تو مهر با همون شرایط توی حالا یا مطلقا یا با دخول، حالا با همون قیودش، اما تو هبه هایی که شما به همسرتون میدید ممکنه بعضی ها مثلا بزرگانی از فقها بگن نه اگر عینش باقیه برگرده. الان فتوا خیلی ها به همین میدن که غیر از مهر ما بقیه هدایایی که میدید اگر عینش باقیه برگردون، فلا تأخذوا منه شیئا را فتوا نمیدن. ولی این دقت ایشون دقت خوبی است که انصافا این از باب مناسبت حکم و موضوع در مسئله در واقع چیز رو زوجیته که آقایون حمله بر مهریه میکنن، و الا ظاهر لفظ آیه اختصاصی به مهر نداره. این باز نکته خوبی است که ایشون دارن. یه نکته خوب دیگه هم ایشون دارن تو لفظ آیه که بعضیا این فلا تأخذوا منه شیئا را در واقع وقتی نسبتش رو با لزوم اداء مهریه زن بررسی کردن قائل شدن به یه نوع نسخی، گفتن این فلا تأخذوا منه شیئا ظاهرش اینه که هیچ چیز از مهر را چه قبل دخول چه بعد دخول نباید برداری. به این با اون آیه‌ای که خلاصه مقید میکنه که اگر دخولی تحقق پیدا کرد خلاصه تمام فریضه را وقت فرستم به اون فریضه تمامش رو بدید و اگر دخولی تحقق پیدا نکرد فنصف ما فرستم شعنه اون اینو نسخ کرده که حیث آیات وقتی رو به روی هم میذاریم چطوری باید معنا کنیم. ایشون باز یه توضیح بسیار بسیار خوبی از جهت فقهی تو آیه میدن که بازم حرف خوبی است که اولا به آقایون میگن نخیر ما نسخی نداریم علی ایها. چرا نداریم؟ چون اگر احزارا جما معنا کردیم آیه ناظر به حکم پرداخت مهر بدون دخول نیست، اصلا اطلاقی نداره که شما بخواید بگید این نسخ شده، بلکه آیه داره میگه در فضای جماع و دخول پرداخت همه مهر واجب. او آیه در واقع داره دو فرضو میگه، میگه در فضای دخول همشو بدید، در فضای عدم دخول نصف ما فرضون نسخ اتفاق نمیفته. اگر افزار جماع معنا کنید، اگر افزار جماع معنا نکنید رسیدن و اتصال و با هم بودن و یک واحد شدن معنا کنید، اون موقع درسته، باید اون موقع بگید این آیه فلا تأخذو یه اطلاقی داره، ولی اطلاق که معناش این نیست که اگر یه آیه دیگه اومد اطلاق اینو تقیید زد شما بگید نسخش کرده. کدوم نسخ؟ فلا تأخذو اطلاقی داره که این اطلاق رو ما با واسطه مقیدات بعدی دست ازش برمیداریم، بگیم این فلا تأخذو ناظر به در واقع همه فروضش نیست، ناظر به قالبش هم در واقع دخوله، ولی در مواردی که دخولی تحقق پیدا نمی کنه این طوریه. چون مخصوصا اگر آیه ناظر باشه به اون موضوع استبدال، استبدال قالبیتش با دخول بوده، یعنی زندگی کردن با هم، بعد میخواد جا به جا کنه استبدال زوج مکان زوج رو فتوا بده. این نکته ایست که باز نکته بسیار خوبیست که ایشون بیان میکنن. باز یه نکته دیگه هم اصرار دارن، اونم نکته خوبیست که حتی اگر افزارا ما به معنای به هم رسیدن و اتصال و نه جما بگیریم، باز حکم آیه قالبیه نه عمومی. دیروزم آیه یکی از دوستان آیه کمالی اشاره کرد، باز این حرف خوبیه، یعنی ما اونطور هم نیست که همیشه عقدها به زندگی مشترک ولو حالا دخولی تحقق پیدا نکرده باشه منجر بشه که من بگیم قد اخدا بعدکم الی بعض، یعنی به هم رسیدید و با هم بودید. نه، غالبا اینطوره، غالبا اینطوره و اشکالی هم نداره. اینا تعلیل به امور ارتکازی غالبیه، تعلیل به امور ارتکازی غالبی درسته و ما هیچ مشکلی نداره. این بحثای بسیار خوبی که ایشون تو آیه دارن. یه اختلاف هم با استادشون داشتن که عرض کردم عرفتم استبدال زوج بود، اونجا با استادشون اختلاف نظر پیدا کرد. اما در جهت روایی ایشون اینجا یه دو تا بحث خوب دارن که حضرت علامه هم در المیزان دارن، چون تو معنای آیه بر اساس فرمایش امام دخالت داره، ما اون تیکش به دخیله عرض میکنن. یه بحث دارم با فخر رازی که فخر رازی و سنیا شأن نزول با شأن نزول آیه بهتان رو معنا میکنن، میگن آیه ناظر به اون رویه غلط جاهلی بوده که تهمت میزدن بعد محروم میگرفتن. اینطوری که الان ملاحظه میکنید بعدا آیه مکارم هم تقریبا همینطوری عمل کردن، سیوری هم همینطور معنا کرده که بهتان رو که میگن علت سابق بر اخذه از باب شأن نزول، که در جاهلیت بهتان میزدن زن رو متهم میکردن به عمل منافی افتر بعد عرضه ازش میگرد، اینطوری بادارش میکردن محرش رو بده. اینطور فخرم این روایت رو اوورده، علامه هم البته عرض کردم داره اینو. ایشون یه تعبیر خیلی خیلی خوبی دارن، میگن ببینید اگر لفظ آیه اعم باشه مورد رو مخصص قرار ندید. درسته شأن نزول آیه همینیست که شما میگید، اما آیه نمیخواد بگه اگر بهتان نزدن دیگه نمیشه حکم براشون گفت. نه، آیه کاری نداره، عینی نداره. خیلی حرف باز بسیار بسیار خوبیست، ما تو اصولا باش خیلی کار میکنیم که واقعا مورد را شأن نزول رو به ظاهر لفظ دلیل سرایت ندیم. خیلی اینو تو استنباط بعدن باش باید یاد بگیریم، خیلی خوب کار کنیم. این اخذ نه بهتانه، خودی این اخذ بهتاوره. چه بهتانی قبل از اخذ وجود داشته باشه چه نباشه، آیه لفظش این، لذا این لفظ نفی اون رو نمی کنه. لذا عیبی نداره که شأن نزول آیه این باشه که اینا بهتان می زدن بعد می گرفتن، حالا اگه بهتان نزنن بدون بهتان انتون بگیرن زور زوری، بازم آیه درست، آیه لفظش اینه. لذا نباید در واقع مورد را مخصص وارد قرار بدیم، بگیم این آیه چون وارده در این مورده، اون موردش سبب شده که ظاهر، اگر لفظش چیزی هست. همین تحلیل خیلی عالی باید سر میثاق، میثاقا غلیظا پیاده بشه. یعنی این درسته که در نکاح میثاق غلیظ، میثاقهای قبلی هم وجود داره، اما میثاقهای قبلی، حالا چه خانواده عروس بگیرن، چه در واقع شارع قائل باشه، چه عقلا قائل باشن، این لفظ آیه این نیست، لفظ آیه اخذ است. خوب توجه بکنید. لذا این کار بسیار درست ایشون و استادشون علامه طباطبایی که ظاهر آیه لفظ آیه اینه، لفظ آیه داره میگه آقا چه بهتانی بزنن چه نزنن، این اخذ بهتان، اخذ بهتان لفظ آیه اینه. بعد تازه یه پله هم باید ترقی کرد، خوب توجه بکنید، به خاطر تعلیل آیه، تعلیل آیه ان عرفتم استبدال زوج هم باید از خصوصیت بیفته. اینم شما باید تو تعلیل آیه بیارید. یعنی آیه داره چی میگه؟ آیه داره میگه زن و شوهر چون یک کلن، شوهر نمیتونه این ظلم اخذ مهر رو داشته باشه، حالا چه در مورد استبدال این ظلم تحقق پیدا بکنه، چه نه استبدالی در کار نباشه، چه در استبدال بهتان بزنه چه نزنه، کار نداره. به استنباط وقتی میخوام بکنیم از لفظ آیه اینطور، آیه میخواد بگه آقا اینا یه کلن، یه اخذ بهتان، تمام شد، یه اخذ اسم مبین، لذا القاء میشه خصوصیت استبدال، القاء میشه خصوصیت تهمت زدن، القاء میشه اون خصوصیت میثاق‌های جانبی، هیچ اینا تو آیه موضوعیت نداره. چون اخذنا منکم میثاقا غلیظا، چون قد اخذ بعضکم الی بعض و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، این بهتان به اسم مبین درسته. من یکم معطلتون کردم اون لفظ آیه ها، ولی این فهم رو باید اول خوب تقویتش کنید، دیگه نمیشه چه استبدالی باشد چه نباشد. اگر کسی نخواد زن دیگری بگیره، همین زن شما طلاق بده بدون تهمت، همین جان؟ تعلیل دیگه، تعلیل اینطوره، تعلیل کیف تأخذونه، ببین تعلیل اینه، و قد اخذا بعضکم الی بعض، شما یه کلید و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، این تعلیل تعمیم میداد، تعلیل اصلا اینطور، تعلیل طبیعتش اینطوره، تعلیل خصوصیت استبدال بر میداره، خصوصیت تهمت زدن تو شأن نزول بر میداره. خیلی خوبه این حرف، حتی فقهی قابل اخذ، علامه هم همینطور فتوا داده. لذا علامه رضوان الله تعالی علیه حتی روایات هم که بررسی میکنه میگه حواستونو بدید، درسته ما و امساکون به معروف و تصریحون به احسان وجود داره، میثاقهای حاشیه‌ای در نکاح وجود داره، اما این میثاقهای حاشیه‌ای یا میثاق الهی دیگه ربطی به لفظ آیه نداره. تعلیل اینطوره، کما این که درسته تو مورد بهتان قبلی بوده، نه ما این و ما حصل آیه، ما حصل آیه اینه که شما یک کلید میثاق غلیظی وجود داره، لذا نمیشه اخذ کرد مهر رو، متا اطلاقی داره، این اطلاق رو مقید میکنیم با جاهای دیگه، نمیشه هیچیشو اخذ کرد تو جایی که جماع وجود داره، نمیشه اون مقداری رو که باید پرداخت اخذ کرد تو جایی که جماع تحقق پیدا نکرد. یه بحث روایی دیگه هم ایشون با فخر رازی داره که حالا من دیگه اونو وارد ریزکاریش نمیشم، مطالعهش کنید خوبه. فخر رازی خواسته از خلیفه ثانی دفاع کنه سر این که نه خلیفه ثانی عرض کردم درباره مهر قائل شد به اینکه 40 اوقیه بیشتر نباید باشه، مثلا بر اوقیه هم گفت 40 درهمه، گفت اگه بیشتر باشه میریزم بیت المال. یه زنی در آمد بهش گفت بابا این آتیتم احداهن قنطارا، قنطار که مال وافره، شما چطوری محدودش میکنی؟ روایات متعدد اهل سنت اینه که عمر گفت که اخته خلاصه رجلون و اصابت امرأتون، سنه مثل که خلاصه درست گفت. بعضی ها خب منصفین از علمای اهل سنت و شیعه هم طور فتوا میدن که مال وافر و مقالات و فلان و فلانه و عمر هم اشتباه کرده اون حرفو زده. خب سری جوش الان البته دارن تهدید ایجاد میکنن از باب مسائل حکومتی، کاری به حکم اولیه نداریم، چون این بحثی است که حالا بعضی از این سنیای متجدد میگن ایشون هم حکومتی داشته کار میکرده، خب یه حرف دیگه است. اون حالا باید ببینیم لسان ادله را حسن. الان بعضی از این متجددین از این سنی های چیز هم میگن ببین شما خودتون هم تو حکومت دارید میرسید به بعضی از این چیزهای حکومتی. خب حالا حکومت سازوکار خاص خودشو داره توسه، اگر اون سازوکار رو امام درست نکنه، ما تو حکومت اسلامی درست نکنیم، باز تو استنباطامون خراب میشه قضیه. یعنی شما بدونید یه سازوکاری میاد. حالا چون الان هم تو چیز دارید تحدید مقدار مهر و مقدار مهر رو محدود کردن و فلان و محدود کردن حکومتی ها جا؟ بله حالا بطلانش حالا ببین بطلانش هم بحث داره البته باید ببینید بطلان جان شرعیت قدرت پرداخت باز با این مبنایی که ما تو اصول داریم تعقیب میکنیم نمیفهمیم به کجا برمیده از فرماش هست های مکارم دارم عرض میکنم باز نمیفهمیم چی میفرمیم تو با شرطیه ما قدرت و عجز و بردیم تو وادی امتصال. الان شما دارید تو صحت شرعی گفتیم عقل نمیتونه حاکم باشه، نمیتونه کش کنه از یه اشتراطی، ما داریم اساس کار خراب میکنیم الان براتون دیگه. بعدن هرچی که شد شد دیگه، باید فتوا رو بدید، عقل که نمیتونه دخالت کنه تو این زمینه. خب حالا علی حال فعلا برگردم سراغ این. ایشون فخر رازی یه مطلبی دارد اونجا که نه اصلا قضیه شرطیه است، قضیه شرطیه که از توش صدق شرط در نمیاد، صدق ملازمه در نمیاد. مگه الله کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، تعدد آلهه در میاد. ایشون یه بحث بسیار بسیار خوبی با فخر رازی داره که بحث بسیار خوبی است، چون رفتی حالا به بحث ما نداره و از سازمان بحث ما با و خلاصه علما چیزم بیرونه دیگه، ما فعلا کاری بهش نداریم. ولی فخر رازی رفته دنبال اینا، گفته من قتلا مؤمنا متعمدا فجزاؤه فلان، مگه از توش در میاد جواز قتل مؤمن؟ من قتل فلان از تو اینا اشتراط، اشتراط صحت ملازمه رو میرسونه، نه در واقع این که شرط درسته، یعنی شما فتوا بدید به جواز قنطار بودن در واقع مه، که از توش فخرازی خواسته بگه لذا این آیه دلالتی بر قول اون مرعه نداره و عمر بی خود عقب نشینی کرد، در صورتی که خودشون در فتاواشون دارد که نه عمر عقب نشینی کرد، گفت بله اشتباه کردم. حالا دیگه فخر میخواد چی بگه؟ اما ایشون یه بحث تحلیلی داره، من دیگه چون شما ملاحظه میکنید بعد مطالعه میکنید خیلی دیگه نمیخوام وارد اون بحثا بشم. این در واقع فرماشات ایشون. استاد بزرگوار هست آیت الله مکارم در تفسیرشون، اینم دو سه تا نکته ایشونو میگم دیگه امامش میمونه دیگه نرسیدیم، من عجله میکنم برسم به امام که تموم کنم. آی مکارم دامت برکاتو، ایشون تعبیری که باز دارن اینه که عربتم استبدال زوج رو، همطور تفسیر میکنن که آی جوادی تفسیر کرد، اینه عربتم رو میزنن به در واقع فکر تبدیل نه اراده تبدیل، که ما گفتیم خلاف ظاهره، هم آقای جوادی رو قبول نکردیم هم ایشون رو. عربتم رو میزنن به از وقتی که در فکر تبدیلید تا با طلب تبدیل که تو استبدال هست جور در بیاد. ایشون تو بیتی که منتها فلا تأخذون منه شیء آرا به واسطه آیه مکارم به واسطه احزار جماع معنا میکنه. آیه مکارم ببینید از یه جهت فرمایششون نزدیک به آیه طباطبایی، چون افزار از فضا، فضا رو وسعت معنا میکنن. آیه جوادی مکان وسیع گرفتن که گفتن مدار مسان وسعت، همون فرمایش آیه طباطبایی. بعد میگن افزا یعنی خلاصه شما به هم رسیدید ولی آمیزش کامل داشتید، تعبیرشون دید. و میگن چون اینجا به هم رسیدید و آمیزش کاملی تحقق پیدا کرد، فلا تأخذون منه شیئا، یعنی تمام محروبه. لذا برای آیه اطلاقی نسبت به مهر قبل از دخول قائل نیستن، چون افزار را اینطوری معنا میکنن و فلا تأخذون را هم بهتان را در اساس شأن نزول و فرماش سیوری معنا میکنن، که بهتان معناش اینه که اینا بهتان تهمت میزدن تا بگیرن، که عرض کردم دیگه. حالا ما فرماشات استاد آیه طباطبایی رو تایید کردیم، بعد ان شاء الله با امام هم عزم میکنیم. میثاق غلیظ را آقای مکارم بحث نمی کنن به شکل مصطفا، اما ظاهر میثاق غلیظ عقد نکاح تو فرماشه ظاهرش بحث مصطفایی ندارن مثل آقای طباطبایی یا آقای جوادی که بگن میثاق غلیظ چیه. آقای طباطبایی مصطفا بحث کرد که حلیت است یا اون پیمان حاشیه عقد یا خود عقده، نه ایشون هم عقد معنا کنن چون روایت داره، چون روایت ما داریم که این میثاق یعنی همون الفاظ نکاح، الفاظ نکاح که این میثاق غلیظ روایت داره که خلاصه این الفاظ نکاح ایشون اینطوری معنا میکنن. و خلاصه الان اگر تفسیر یا ترجمه ایشون رو ببینید با ترجمه و تفسیر آقای طباطبایی متفاوته، ریشه این تفاوت هم همین نکاتیست که عرض کردیم. اما امام رضوان الله تعالی علیه، امام دو بیان دارن. یه بیان امام ناظر به تقریب استدلاله، که چون ما عبارات مرحومای بروجردی دستمون نیست دیگه باید ببینیم. منم عرض کردم، حالا من چند بار خدمت استاد آیت‌الله مؤمن عرض کردیم، گفتیم اگر شده اون تقریرات مخطوطاتتون رو ببینیم که عبارت دستمون بیاد از مرحومای بروجردی. حالا ببینید اگه بعضی از رفقاتون هستن که بررسی عبارتی بکنن، عبارات‌های بروجردی رو برام پیدا بکنن تو بحث های فقهی نکاحشون، اگه تقریری ازشون وجود داره ممنون میشم، من نرسیدم. اگه رسیدید این کارو بکنید یه کمکیه به ما. امام تو مقام تقریر یه حرف میزنن، تو مقام پاسخ به استدلال مختارشون رو میگن باز یه بیان دارن. حالا تقریر رو حالا من دو تا نکتهشو میگم، تحلیلش دیگه بمونه، عبارات امام رو ببینید که ان شاء الله بعداً عرض کنم. امام تو مقام تقریر، تقریر اشکال میخوام بگن دو جور میشه به این آیات استدلال کرد. یه بار آیات رو مستقل دید، خوب توجه کنید، اون موقع ما دو آیه داریم که با هر کدوم استقلالا باید باش بحث کنیم. یه بار تو مقام پاسخ اصلا میخوام بگن آیات مستقل نیستن. این حرف بسیار خوبه امام، هم امام اینو، هم آقای طباطبایی، هم آقای جوادی. ببینید امام میان اصلا یک فضای دیگه اینه که اصلا آدم دیگه این کیفت تأخذونه که اول آیه 21 تتمیم اون استدلاله. بذار با دوتا آیه با دوتا بیان نداریم. اما اگر تو فضای استقلال آیات باشین، از آیه اول امام میفرمان که اگر کسی آتیتم احداهن قنطارا را مهر معنا کنه، خیلی اتصافت ده، یعنی اگر کسی آیه را مهر معنا کنه، اون موقع عدم جواز اخذ مهر دلالت بر صحت و لزوم عقد نکاح ده. اگر ببینید چقدر این نکته ای که من روش مانور دادم مهم بودا، اگر آتیتم احداهن قنطارا را مهر معنا کنید، معنای آیه این میشه شما حق گرفتن ندارید چون عقد انجام شده و در واقع ثمنو دادید.
من
دیگه حق ندارید به قصد بگیرید دیگه، لزومه دیگه، نمیتونید به همش بزنید. لزوم یعنی همین دیگه، نه لزومش دیگه، نمیتونید به هم بزنید. بله خود شما اون که بعدن خواستید، بعدن خواستید اون ادله دیگه میگن، شما جواز طلاق و فلان و فلان اون ادله دیگه، ادله خاص خود، نه لزومه دیگه. اگر شما بتونید عقد نکاح رو به هم بزنید، میدونم اگه بتونید عقد نکاح رو به هم بزنید چرا نتونید پولتو پس بگیرید؟ شما معاملات رو به هم بزن، پول هر چی برگرده سر جا خودش. نه میخواید به هم بزنید، نه اگه با همین آیه همینجا، شما اگر خواستی مجاز بودی عقد نکاح رو به هم بزنید، چرا شما اگر عقد بیع و جایز دونستی به هم میزنی که هر چی برمیاد سر جا خودش؟ همینه دیگه، برگشت. نه قبل عقد، نه بعد عقد، بعد از تحقق عقد. نه خود آیه داره دلالت میکنه اجازه به هم زدن نداری. ببین این عربتون استبدال زوج، همینه داره میگه دیگه، میگه اگر تو خواستی جا به جا کنی طلاق بدی نمیتونی به هم بزنی، فسخ عقد نیست که تو پولتو بگیری بری، تمام شد عقد انجام شد، ادله طلاق حساب دیگری دارن. عقدی واقع شد شما اگر خواستید زن تو طلاق بدی استبدال کنی به هم زدن نیست، تمام شد. عقد صحیح و لازمه به شرط آن که قلت احداه و نقنتارا را مهر معنا کنی، که توضیح دادم الان. اگر گفتید نه این اصلا کاری به مهر فقط نداره، هدایای بعد از مهر رو هم میگیره، که یازی حرف دیگه است. ایشون میگه، یه امام میفرماد، یه راه استدلال اینه که شما بگید این آیه دلالت میکنه بر این که در واقع مهر داده شده که بر اساس این معامله صورت گرفته، این معامله صحیح بوده، لازمه، نمیشه به همش زد، لذا حق گرفتن مهر هم نداره، تمام شد. اگر آیه را مستقل معنا کردید، یک، و از توش صحت و لزوم عقد نکاح رو در آوردید، دو، اون موقع استدلال اینه که تعدی کنید، بگید اینجا چون عقد صحیحه القاء خصوصیت میکنیم، خصوصیت عقد نکاح مطرح نیست، میشه هر عقدی رو اینطوری گفت، یعنی هر عقدی رو که شما در واقع، این با استقلال آیات دارم عرض میکنم فعلا، هر عقدی رو که انجام دادید، مبیعی رو دادید، ثمنش رو گرفتید، تمام شد، دیگه نمیتونید برید ثمن رو پس بگیرید. این با القاء خصوصیت اسرا بکنید این حکم رو به بقیه عقود و معاملات بیاست، که بعد ایشالا تو تعلیل میگن بعید مستدل هم قائل به چنین چیزی باشه، چون القاء خصوصیت از عقد نکاح سخته، که حالا ما بعدا بحث رو. آیه دوم رو اگر مستقل باز معنا کردید، یعنی ربطی با آیه اول نداشته باشه، بگید آیه دوم مستقل، اون موقع اگر مستقل معناش کردید، امام میفرماد دو سوال ما رو باید جواب بدید تا ما تحلیل استدلال بتون کنید. یکی این که قد افزار جمع معنا کنید یا نه القاء پرده و سطر معنا کنید، یعنی وارد خانه شدن با هم بودن، نه جمع. اگر اینطوری معناش کردید یه تحلیل براتون میکنید. میثاق غلیظ رو چی معنا میکنید؟ عقد نکاح معنا میکنید یا میثاق‌ها، مراودات و چیزهای مقارنات صیغه نکاح؟ خیلی انصافا با همین تحلیلی که کردیم توجه دارم به این نکات. اگر افزار رو درست معنا کردید، میثاق غلیظ رو درست معنا کردید، سوال دوم ماست که آیا اینا مشترکن یه علتن یا هر کدوم علت مستقلن؟ لذا امام میگه افزار رو معنا کنید یک، میثاق غلیظ رو معنا کنید دو، که خود معانی آیه در بیاد، بعد معلوم کنید که اینا هر کدوم یه علته. اگه هر کدوم یه علت، افزار رو نمیشه تسری داد به جای دیگه، چه جماع باشد چه القاء سطح باشد، اما میثاق غلیظ رو میشه تسری داد اگر میثاق غلیظ خود عقد نکاح باشه. اما اگر گفتید اینا علت مشترکن، اینا مجموعاً علته، که گیج ایشون فضای فرمایشاتش اینه. بعد یه ترقی هم میکنه امام، یه ترقی میکنه، میگه یه کسی ممکنه بگه اصلا اقصا توطئه میثاق غلیظه، یه علت بیشتر تو آیه دوم وجود نداره. میگه قایت استدلالی که میتونیم برای این آیه بکنیم اینه. لذا ما با این سرمایه‌ای که از بحث‌های تفصیلیمون داشتیم با جواب سوالات امامو در بیاریم. اقصا یعنی چی؟ میثاق غلیظ یعنی چی؟ دوتا یه علت، دوتا علت مرکبه یا هر کدوم علتن، یا اصلا یه علت بیشتر نداریم به نام میثاق غلیظ، اون موقع برای هر آیه استدلال بکنیم، با آیه دوم استدلال بکنیم. تو این بحثی که کردیم در فضای استقلال آیات، آیه اول یه دلیل، آیه دوم یه دلیل، با این شکل. حالا انشاءالله ملاحظه کنید عبارات استعمام را که بعد ببینید اگر ما بعضی از فرمایشات این تقریر اشکاله، تقریر استدلاله، بعد امام تو اشکال مختار خودشو میگه، ما بعدن تو تقریر استدلال اقوالو داریم، تو مختار امام بر اساس قولی که اختیار کردیم افضا و میثاق غلیظ، اگر حرف امام را قبول نکردیم ببینیم نقد امام آخرش به کجا میرسه، حق با آقای بروجردی میشه یا حق با امام میشه. شما این ملاحظه ای رو بکنید با این توضیحاتی که دادم، برای توضیحات امروز مؤثر بوده اون تکمیلی های آقای جوادی برای دفاع از فرمایشات آقای طباطبایی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. نوشته یا آشق احمد آقای پور فیاض جان.